بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ فرمودند استصحاب قاعده فقهی است. خب در ما نحن و فیه می فرماد که ما گفتیم استصحاب قاعده فقهی است، اما خودش یه قاعده ایه که مسئله اصولی رو می سازه، مولد مسئله اصولی است. چون وقتی مجتهد مثلا فوت میکنه، شک در حجیت رأیش میشه، استصحاب بقاء حجیت رأی و فتوای او میشه، بحث از حجیت فتوای مجتهد مسئله اصولی است. اما مولد مسئله اصولی بودن باعث نمیشه که استصحاب از قاعده فقهی بودن خارج بشه، کما اینکه اگر مسئله اصولیه ای از قاعده نفی حرج استفاده بشه، باعث نمیشه نفی حرج مسئله اصولیه بشه و از قاعده فقهی بودن خارج بشه. کان مرحوم آقای شیخ با این کما تندرجو میخواد نقض کنه کلام کسی رو که میگه اگر از استصحاب مسئله اصولی متولد شد و مسئله اصولی استفاده شد، استصحاب هم باید بشه مسئله اصولیه، باید از مسائل اصولیه باشه. مرحوم آقای شیخ می فرماد لا حرج هم از قواعدیه که از اون مسئله اصولیه متولد میشه، مسئله اصولی ساز هستش، با اینکه مسلمه که قاعده فقهی است قاعده لا حرج عند الکل. مثل اینکه اگر مجتهدی یه خبری پیدا کرد در مسئله ای، نمیتونه فتوا بده تا فحص بکنه، یقین پیدا کنه به اینکه معارض نداره، یقین به عدم معارض پیدا کنه، اون وقت فتوا بده. خب اگر آقای مجتهد در هر مسئله‌ای بخواد انقدر تفحص کنه که علم به عدم معارض تحصیل کنه، براش میشه حرجی. لا حرج میگه فحص کن تا اطمینان پیدا کنی، همینقدر که اطمینان پیدا کردی کافیه. نفی میکنه وجوب فحص تا حصول قطع رو، میگه انقدر لازم نیست تفحص کنی که به قطع پیدا کنی، علم پیدا کنی به اینکه معارضی وجود نداره. خب با قاعده نفی حرج یه مسئله اصولی استفاده شد، متولد شد، خب باید بگید قاعده نفی حرج یه مسئله اصولی خودش، چون مولد مسئله اصولی است و حال اینکه اندل کل قاعده فقهی است. خب ما عبارت رو اینجوری معنا کردیم. ببینیم آقای صاحب اوثق چی می‌فرماد. آقای صاحب اوثق در صفحه 436 ایشون فرموده شاید مقصود مرحوم شیخ از نعم یندرجو تحت هذه القاعده اشاره به این جهت باشه که این مورد از محل بحث ما خارجه، این مورد از محل بحث ما استثناء شده. کدوم مورد؟ موردی که از استصحاب مسئله اصولی متولد بشه. به جهت اینکه متعینه که در این صورت قاعده استصحاب بشه از مسائل اصولیه، این یه نکته است که ایشون فرموده. در صفحه 435 آقای صاحب فصول فرموده موارد استصحاب و مجاری استصحاب مختلفه، شبهه و اشکالی نیست در این که استصحاب در بعض موارد داخل در فقه میشه و در بعض موارد داخل در اصول میشه. مثلا استصحابی که جاری میشه در موضوعات خارجیه برای اثبات احکام جزئیه مثل عدالت زید، نجاست ثوب، فسخ امر، طهارت ثوب و امثال اینها، لا اشکال در این که این استصحاب ها داخل در مسائل فقهیه است. اما استصحابی که جاری میشه در اثبات مسائل اصولیه مثل اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم مجاز که در مباحث الفاظ به اونا اخذ میشه و هاکذا، بعضی فرمودن مثل استصحاب جواز عمل به مطلق زن یا حرمت عمل به مطلق زن در زمان انسداد، گفتن اینا داخل در مسائل اصولیه هستش. تفصیلی است که مرحوم آقای صاحب اوثق داده. دقت بفرمایید این تیکه رو تطبیق کنیم. نعم تندرج اینجا مون دیگه. ما گفتیم استصحاب قاعده فقهیه است، اما قاعده فقهیه‌ای که مسئله اصولی درست میکنه، مولد مسئله اصولیه. بله مندرج میشه تحت این قاعده گاهی اوقات مسئله اصولیه، مثل استصحاب بقاء حجیت رأی مجتهد بعد از اینکه مجتهد فوت کرد. خب حجیت مسئله اصولیه است دیگه. بله مندرج میشه گاهی تحت این قاعده یه مسئله اصولیه که یجری درش استصحاب، مسئله اصولیه ای که استصحاب درش جاری میشه. کما تندرج و مسئله الاصولیه احیانا، کما اینکه در مسئله اصولیه ای گاهی اوقات مندرج میشه تحت ادله نفی حرج. خب این کما میخواد نقض بکنه، میفرماد قاعده نفی حرج که مسئله فقهی قاعده فقهی است قطعا، خب مولد مسئله اصولیه میشه گاهی. چطور نمیگید شما چون مولد مسئله اصولیه است از قاعده فقهی خارج میشه؟ استصحاب هم همینطوره. استصحاب گاهی اوقات مولد مسئله اصولیه است، تحتش یه مسئله اصولیه قرار میگیره، مندرج میشه که استصحاب درش جاری میشه، این باعث نمیشه از قاعده فقهیه بودن خارج بشه بشه مسئله اصولیه. کمان که کنه کسی میگه چطور میشه یه قاعده فقهیه باشه با اینکه خودش مولد مسئله اصولیه است؟ پس حالا که مولد مسئله اصولیه است، مسئله اصولی سازه، باید خودش هم بشه مسئله اصولیه. مرحوم شیخ نقض میکنه، میفرماد در قاعده لا حرج هرچی میگید اینجا هم ما همین میگیم. کما ینفا وجوب الفحص کما اینکه نفی میشه وجوب فحص عن المعارضه. این مثال برای کجاست؟ برای همین مورد نقضه. این مثال برای مورد نقضه که همون ادله نفی حرج باشه. کما اینکه نفی میشه وجوب الفحص، این وجوب نایب فاعل ینفاست، کما اینکه وجوب فحص نفی میشه به نفی حرج، به وسیله نفی حرج. ببینید عزیزان، بعد از فحص یه خط تیره بذارید، قبل از به نفی الحرج هم یه خط تیره بذارید، ربط عبارت بدونید کجا جار مجرور به متعلق به کجاست. متعلق به ینفاست. ینفا وجوب الفحص به قاعده نفی حرج کجا؟ اون جایی که آدم باید تفحص کنه از معارض. چون فقیه یه روایتی که پیدا کرد سود نمیتونه فتوا بده، باید تفحص بکنه ببینه معارض داره یا نه. خب معارض داشتن، تفحص کردن نسبت به اینکه معارض داره یا نه، گاهی تفحص انقدر باید بکنه تا قد پیدا کنه. خب اگه اینجور باشه که حرجی میشه برش نسبت به هر مسئلهی انقدر تفحص کنه تا قد پیدا کنه، نفی حرج اینو بر میداره، میگه نه لازم نیست قد پیدا کنی، بلکه همین که اطمینان و وثوق پیدا کردی کافیه. لذا میفرماد نفی میکنه، نفی میشه وجوب فحص از معارض تا زمانی که قد به عدمش پیدا بشه. نه اینو نفی میکنه، میگه اینقدر لازم نیست، اطمینان پیدا کنی کافیه استش. نه یشکلو کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه. عزیزان، مرحوم شیخ اینجا یه اشکال قوی رو مطرح میکنه ولی ازش دیگه جواب نمیده، رد میشه. اشکال به این قوی و مهمی رو بدون جواب میذاره و رد میشه. مرحوم شیخ میفرماد بله، اگه گفته بشه استصحاب از قواعد فرعیه است، کما اینکه ما تا حالا این ادعا رو کردیم، ما که عرض میکنم یعنی مرحوم شیخ، کما این که ما این ادعا رو کردیم که استصحاب از قواعد فرعی است، یه اشکال قوی متوجه این قول میشه و اون اینه که اجراء قاعده استصحاب در مورد و محل قاعده استصحاب که شبهات حکمیه باشه. خلاصه استصحاب در شبهات حکمیه، مثل جایی که مکلف شک میکنه در بقای حکم نجاست سابق، مثل اون جایی که آب تغییر کرده به وسیله نجس، مثلا آبی که تغییر کرده بو و طعم و رنگش به وسیله خون یا میته و الان زائل شده نجاستش، شبه یک میاست دیگه، که آیا بعد از زوال تغییر پاک شده یا نه. خب اشکال اینه، قاعده استصحاب در شبهات حکمیه مثل این مورد مختص به مجتهده، این کار آقای مقلد نیست. حالا که مختص مجتهد شد، آقای مقلب بهره ای نداشت از این استصحاب، قاعده استصحاب میشه از چیزهایی که مجتهد بهش نیاز داره، نفعی برای مقلب نداره. چون آقای مقلب نمیتونه ازش استفاده کنه، از چیزهاییست که مختص به مجتهده. خب اگر شد مختص به مجتهد، مقلد نتونست ازش استفاده کنه، میشه از خواص مسئله اصولیه. چون یکی از خواص مسئله اصولیه همونطوری که قبلا هم عرض کردیم چیه؟ اینه که مقلد، مردم عوام بهره ای ازش ندارن، فقط مجتهده که ازش بهره مند میشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر گفتیم استصحاب از قواعد فقهیه است، یه مشکلی در ما نحنفی به وجود میاد و اون اینه که باید استصحاب از مسائل اصولیه شمرده بشه. چرا؟ چون فقط به درد مجتهد میخوره، مقلد نمیتونه از اون در شبهات حکمی استفاده کنه. و حال اینکه اگه مسئله فرعیه باشه باید مقلد بتونه ازش استفاده کنه. علتش هم اینه که چرا میگیم از خصوصیات مسئله اصولیه درشه، چرا میگیم مختص به آقای مجتهده، چرا میگیم آقای مقلد در شبهات حکمیه نمیتونه از استصحاب استفاده کنه؟ علتش اینه که اجراء استصحاب در شبهات حکمیه محتاج به فحصه. مثلا اون آبی که زال تغیره به نفسه، مکلف شک میکنه پاک یا پاک نیست، نجاستش باقیه یا نجاستش به زوال تغیر رفته، این باید آقای مجتهد فحص بکنه ببینه تغییر جهت تقییدیه است یا جهت تعلیلیه است. خب آقایون اخباری میگن جهت تقییدیه است، لذا میگن زوال تغییر که شد آپاک میشه. آقایون اصولیه میگن جهت تعلیلیه است، حیث تعلیلی است، لذا میگن اگر زوال تغییرم شد آب هنوز نجسه. چرا؟ چون استصحاب در شبهات حکمی احتیاج به فحص داره. در نتیجه وقتی استصحاب در شبهات حکمی نیاز به فحص داشت که ببینیم جهت تعلیلی است یا جهت تقییدی استش، میشه جز مسائل اصولیه. پس این که گفتیم مسئله فرعی است، بعد این شبه حل بشه. خاصیت مسئله اصولی بودن رو استصحاب در شبهات حکمیه داره، پس باید بشه از مسائل اصولیه، نه اینکه بشه از قواعد فقهیه و مسائل فقهیه. این شبهه قوی رو مرحوم آقای شیخ مطرح میفرماد اما جوابی نمیده، ازش رد میشه. پس چی شد خلاصه عزیزان؟ خلاصه این شد که آقای شیخ ادعا فرمودن بنابر این که استصحاب از اصول عملیه باشه، یعنی بنابر این که استصحاب حجیتش از روایات باشه، مسلک متأخرین باشه، استصحاب میشه چی؟ میشه از قواعد فقهیه و فرعیه، مثل لا حرج، مثل لا ضرر، مثل براءت، اشتغال مثلا. خب یه اشکالی در ما نحن فیه هست و اون اشکال اینه که شما میفرمایید استصحاب از قواعد فقهیه است و حال اینکه یکی از مختصات مسائل اصولی درشه. اون چیه؟ اون اینه که استصحاب در شبهات حکمیه رو عوام الناس نمیتونن جاری کنن، مختص به فقیهه. چرا؟ چون آقای فقیهه که مثلا در این مورد شبهه حکمی ما متغیر باید تفحص کنه ببینه تغییر حیثیت تعلیلی است یا تغییری است. خب حیثیت تعلیلی یا تغییری رو که عوام نمیتونه بفهمه، باید مجتهد بفهمه، مجتهد تفحص کنه، از روایات استفاده بکنه که حیثیت تغییری است یا تعلیلی است. اگه تغییری باشه خب وقتی قید رفت میشه چی؟ پاک باد. اما اگر تعلیلی باشه، تغییر حاصل شد، نجاست اومد، علت نجاست حاصل شد، نجاست اومده، باید یه چیزی بیاد این نجاست رو برداره. حیثیت تعلیلیه باشه، معناش اینه دیگه. این رو کار مجتهده، نه کار مقلد. وقتی کار مجتهد شد، پس استصحاب مسئله فرعیه دیگه نمیشه در شبهات حکمیه ها، مختص به مجتهد میشه. نه، ببینید این اشکال قوی رو مرحوم شیخ میفرماد ولی رد میشه ازش. نعم یشکلو، پس ببینید این نعم مال چی به کجا، استدراک از کجاست؟ استدراک از اینه که ما گفتیم استصحاب از قواعد فقهیه است، شبهه قوی اینجا مطرحه و اون چیه؟ اینه که یشکلو، مشکل است بودن استصحاب من المسائل الفرعیه. این باید قواعد الفرعیه باشه، ظاهرا سهو القلم از مرحوم آقای شیخ شده این، چون بالا هم قواعد الفرعیه میگه نه مسئله فرعیه، از قواعد فرعیه هستش. به ان اجراءها، اشکال اینه که اجراء استصحاب فی موردها، یعنی در مورد شبهات حکمیه، این اجراءها برمیگرده به قاعده استصحاب. اجراء قاعده استصحاب در موارد شبهات حکمیه مختص بالمجتهد، اعنی داره صورت شبه حکمیه رو معنا میکنه، مثل کجاها، اعنی صورت الشک فی بقاء الحکم، شبه حکمیه رو داره معنا میکنه. شبه حکمیه کجاست؟ اونجاییست که شک میشه در بقاء حکم شرعی سابق، که مثل چیه؟ مثل نجاست مایی که تغییر کرده بعد از زوال تغییرهی به نفسه، آبی متغیر به نجسه، المتغیر یعنی متغیر به نجسه، یعنی بو و لون و طعمش تغییر کرده به نجس. خب ما شک در بقاء نجاست میکنیم بعد از زوال تغییر اون ما به نفسه، یه به نفسه هم اینجا میخوان، چون اگه با ما کور باشه که دیگه از بحث خارجه، شکی نداره این به نفسه باید زوال تغییر باشه. خب اجراء قاعده استصحاب در شبهات حکمیه که موردش رو گفتیم، این مختص به آقای مجتهده و لیس وظیفتن للمقلد، این کار آقای مقلد نیست. چرا عزیزان؟ چون آقای مجتهده که میتونه تفحص کنه که تغییر حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است، مقلد نمیتونه این کار رو بکنه. فهیه لذا عرض کردم آقایون اخبارین میگن تغییر حیثیت تقییدی است، لذا میگن با زوال تغییر نجاستم میره، پاک میشه، چون قید رفته دیگه. آقایون اصولین میگن حیثیت تعلیلی است، یعنی علت نجاست اینه که تغییر پیدا کرده، علت که موجود شد دیگه معلول هستش، پس باید یه چیزی بیاد این نجاست رو از بین ببره، حیثیت تعلیلی معناش اینه. فهیه این قاعده استصحاب میشه مما یحتاج الیه المجتهد و فقط ولا ینفع للمقلد. قاعده استصحاب با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم مجتهده که باید فحص بکنه، شرط جریان استصحاب در شبهات حکمی فحصه، میشه از چیزهایی که احتیاج داره به اون استصحاب فقط مجتهد، ولا ینفع للمقلد، به درد مقلد نمیخوره. عزیزان در شبهات حکمیه ها، در شبهات حکمیه به درد محقق مقلد نمیخوره. چرا؟ چون اجرا استصحاب در شبهات حکمیه نیاز به چی داره؟ تفحص داره، و این کار مجتهده، آقای مقلد ازش بر نمیاد. و هذا این اختصاص داشتن به مجتهد، این من خواص المسئله الاصولیه، از خواص مسئله اصولیه است. این فان المسئله الاصولیه اشاره داره به اون که در تعریف علم اصول اومده که صناعتی است که یعرف بها قواعد التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط، في طريق استنباط الاحكام. تعریف استصحاب تعریف علم اصول خوندیم دیگه. میفرماد به خاطر اینکه مسئله اصولیه اون است که آماده شده برای مجتهد، اون قواعدی است که ممهده برای اجتهاده، اون قواعدی است که ممهده برای استنباط احکام از ادله است. خب این قواعدی که آماده شده برای اجتهاد و استنباط از ادله، این مختص به کیه؟ تکلم و بحث از این مختص به کیه؟ مختص به آقای مستنبطه. من الادله اخف ان المسائل الاصولیه لما مخدت للاجتهاد و استنباط احکام از ادله، لما جوابش اختصاص داره، این اختصاص جواب مخد لماست، اختصاص داره به کی؟ اختصاص داره به آقای مستنبط. ولا حظ لغیره فیها در این مسائل اصولیه حظی برای غیر مستنبط که مجتهد باشه نیست. آخوند از این تعبیر میکنه به اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، در کفایه صفحه 9 آی آخوند میفرماد علم اصول صناعتی است که یعرف به هل قواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، همون اول اصول که اولتی رو اضافه کرده مرحوم آخوند به خاطر اینکه امثال استصحاب که اصول عملی است شامل بشه. خب ببینید این مشکله قوی رو مرحوم آقای آخوند آقای شیخ مطرح فرمود ولی جواب نمیده، رد میشه. فإن قلت، مستشکل میگه اختصاص داشتن مسئله استصحاب در شبهات حکمی به آقای مجتهد به خاطر اینه که موضوع استصحاب که عبارت از شک در حکم شرعی باشه و نبود دلیل اجتهادی بر حکم شرعی در مسئله باشه، این فقط برای آقای مجتهد هستش که مشخص و معینه. یعنی آقای مجتهد هستش که موضوع استصحاب رو میدونه. موضوع استصحاب چی شد؟ این شد که شک در حکم شرعی بشه، دلیل اجتهادی بر حکم شرعی نباشه در مسئله. این موضوع اصوله. خب این مسئله اصولی در شبهات حکمی مختص به مجتهده. فقط چرا؟ چون فقط آقای مجتهده که میتونه مشخص کنه، معین کنه که آقا در این مسئله شک در حکم شرعی هست، دلیلی هم در مسئله، دلیل اجتهادی بر حکم شرعی در مسئله وجود نداره. خلاصه عزیزان، فقط مجتهده که موضوع مسئله استصحاب در شبهات حکمیه رو تشخیص میده. فقط آقای مجتهده کار رو میکنه. خب اگه استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهده در اثر این که مجرای استصحاب شبهه حکمیه است و موضوع مجرای استصحاب چه شبهه حکمیه باشه فقط آقای مجتهد مشخصش میکنه، فقط برای مجتهد مشخص میشه. چرا؟ چون موضوع قاعده استصحاب رو مجتهده که میتونه تشخیص بده که این شبهه حکمیه چه حکمی داره، این مسئله میشه مسئله که مختص به آقای مجتهده، اون وقت میشه مسئله اصولی است. و الا مفاد و مضمون استصحاب که ترتیب آثار حالت سابقه باشه و وجوب عمل بر طبق حالت سابقه باشه، این مشترک بین مقلد و مجتهده. پس این که میگیم آقا مسئله اصولی مختص به در شبهات حکمی مختص به مجتهده به خاطر اینه که موضوع مسئله اصولی رو آقای مجتهد میتونه معین کنه، والا عمل کردن بر طبق حالت سابقه مشترک بین مقلد و مجتهده. دقت فرمودید؟ دوباره این قول رو عرض کنم که انه این آقای مستشکل بخواد بگه آقا جون استصحاب در شبهات حکمی مختص به مجتهد نیست. ذاتن استصحاب ذاتن در شبهات حکمی مختص به مجتهد نیست. اگه مختص به مجتهده، اختصاصش سوری و عرضیه از حیث صناعت علم اصول، از حیث عمل خارجی نیست. از حیث عمل خارجی آقای مقلد و آقای مجتهد با هم شریک هستن، هر دو به استصحاب در خارج عمل میکنن. پس اگه گفته میشه استصحاب مختص به مجتهده، علتش چیه؟ اینه که موضوع استصحاب رو آقای مجتهد میتونه مشخص و معین کنه. این از این حیثه، نه از حیثه عمل، عملا با هم مشترک هستن. پس دوباره عرض میکنم این قلت رو که عزیزان براشون خوب جا بیفته. این قلت چی میگه؟ میگه این که میگید مسئله اصولی استصحاب در شبهات حکمیه مختص به مجتهده، این به خاطر اینه که موضوع مسئله استصحاب مختص به آقای مجتهده. به خاطر اینه موضوع مسئله استصحاب چیه؟ عبارت است از شک در حکم شرعی و نبود دلیل اجتهادی بر حکم شرعی. اینو مجتهد میفهمه. پس بنابراین موضوع استصحاب رو بله آقای مجتهد باید مشخص کنه، ولیکن عمل به استصحاب نه. عمل به استصحاب مشترک بین آقای مجتهد و آقای مقلد. فإن قلت، پس إن قلت میخواد بگه چی؟ این که استصحاب مختص به مجتهده، علتش اینه که آقایون عوام مقلدین موضوع و مورد استصحاب رو نمیدونن، رو این جهته که مختص به مجتهده. والا در خارج، در عمل خارجی، مجتهد و مقلد یکسانه. پس بنابراین کلا میشه چی؟ دوباره میشه مسئله، میشه قاعده فرعیه. فإن قلت ان اختصاص هذه المساله، یعنی مسئله استصحاب، بالمجتهد، به آقای مجتهد، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که لعجل ان موضوعها، به خاطر اینه که موضوع استصحاب که عبارت باشه از شک در حکم شرعی و عدم قیام دلیل اجتهادی بر حکم شرعی، که همون میشه شبهه حکمیه. این هو شک و فل حکم شرعی زیرش بنویسید، یعنی شبهه حکمیه، داره تعریف شبهه حکمیه رو میکنه. میفرماد اختصاص داشتن استصحاب به مجتهد به خاطر اینی که در شبهات حکمیه، به خاطر این که مجرا و مورد استصحاب که شبهات حکمیه باشه، و شبهات حکمیه به تعریفش داره تعریفشو میکنه، و اون شک در حکم شرعی و عدم قیام دلیل اجتهادی بر حکم شرعی است. این شبهه حکمی است دیگه، تعریفشه. میفرماد موضوع و مورد و مجرای این مسئله استصحاب که شبهه حکمی است، این لا یتشخص الا للمجتهد، یعنی لا یتعین و مشخص و معین نمیشه مگر برای مجتهد. و الا فمضمونه، یعنی مفاد استصحاب که عبارت از چی باشه؟ و هو العمل على طبق الحالت سابقته و ترتیب و آثارها، یعنی عمل خارجی. اما از حیث عمل خارجی این مشترکم بین المجتهد و المقلد، مشترک بین مجتهد و مقلده. پس ببینید عزیزان، در تشخیص موضوع فقط کار مجتهده، در تشخیص موضوع این مربوط به مجتهد میشه، اما نسبت به عمل خارجی مشترک بین مقلد و مجتهد هستش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس بنابراین همون شد قواعد فقهیه، قواعد مختص به مجتهد، چون مسئله اصولیه اون بود که مقلد هیچ بهره ای درش نداره، ازش نداره، اینجا داره دیگه، میتونه جاری کنه. مقلدم مستشکل کنه میخواد بگه عزیزان این اختصاص، اختصاص عرضیه، اختصاص اختصاص ذاتی نیست، عرضی هستش. این کنه از حیث صناعت اصولیه، نه از حیث عمل خارجی. این که میگه عرضی معناش اینه، یعنی اختصاصش اختصاص از حیث صناعت علم اصوله، و الا از حیث عمل خارجی مشترک بین هر دو هستش. پس شد دوباره قواعد فقهیه. قلت مرحوم آقای شیخ میفرماد این اشکال درست نیست. چرا؟ به خاطر که لازمه یه حرف شما این میشه که ما هیچ مسئله اصولی نداشته باشیم، ما اصلا مسائل اصولی نداشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما بردید به باب عمل، یعنی تعیین کردی مسئله اصولی یا قاعده فقهی بودن رو، تعیینش رو بردید به باب عمل. میگی چی؟ میگید هر چیزی که از حیث عمل مشترک بین آقای مجتهد و مقلد باشه این قاعده فرعی است. خب تمام مسائل اصولی همینطوره، در مقام عمل مشترک بین مجتهد و مقلد هستش. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا وجوب عمل به خبر واحد، ترتیب آثار صدق بار کردن بر خبر واحد، آیا مختص به مجتهده یا مردم عوام هم این کار میکنن؟ مردم عوام هم این کار میکنن، ترتیب عمل دادن و آثار بار کردن بر خبر واحد این مشترک بین آیون مقلدین و آیون مجتهد هستش، اختصاص به مجتهد نداره، امر مشترکه. بله، تشخیص مجرای خبر واحد، مورد عمل به خبر واحد، تعیین مدلول خبر واحد، تعیین مدلول خبر واحد، شرایط عمل به خبر واحد، اینا مختص به مجتهد. آقای مجتهده که میگه در چه موردی عمل میشه به خبر واحد، مثلا فرض کنید در فقه عمل میشه به خبر واحد، در اصول دین نمیشه عمل کرد به خبر واحد. خب این خبر واحد مدلولش چیه؟ ظهور در چی داره؟ نکار مجتهد هستش. به چه شرطی عمل میشه به خبر واحد؟ شرایطش چیه؟ اینا مختص به مجتهده. ولی اون ترتیب آثار دادن و عمل کردن به خبر واحد این که دیگه مختص به مجتهد نیست، واجب عمل کنه به خبر واحد هم مجتهد هم غیر مجتهد. پس بنابراین تشخیص این که مجرا و مورد عمل به خبر واحد فروع دین نه اصول دین، چون در اصول دین نمیشه به خبر واحد عمل کرد، این مربوط به مجتهد. تشخیص و تعیین ظهور معنای روایت، اراده ظاهر الفاظ ازش شده یا نشده، آیا این خبر واحد خبر واحد ثقه است، یعنی شرایط عمل داره یا نداره، چون شرط عمل میخواد دیگه خبر ثقه باشه. حالا اون که میگه عدل امامی باشه عدل امامی باشه، یا اون که میگه ثقه بودن کافیه ثقه بودن باشه، اینا کاره، مثلا از معصوم صادر شده باشه روایت، حقیقتاً صادر نشده باشه، از غیر معصوم صادر نشده باشه، نه از مختصات مجتهده. پس بنابراین هر مسئله فرعیه، هر مسئله اصولیه ای رو که شما دست بزنید روش، طبق گفته شما باید بشه چی؟ مسئله فرعیه. ما هیچ مسئله اصولیه ای نباید داشته باشیم دیگه. یکی از اون چیزهایی که مسئله اصولی بودن ظاهره خبر واحده. خبر واحد دیدیم که در نسبت به ترتیب آثار و بار کردن آثار مشترک بین آقای مقلد و مجتهده، نسبت به وجوب عمل داشتن مشترک بین آقای مقلد و مجتهده. منتها چه خبری بهش عمل میشه، چه خبر واحدی، شرایطش چی هستش، اینا مختص به مجتهده، اینا رو مجتهد تعیین میکنه. خلاصه تمام مسائل اصولی از حیث عمل و در مقام عمل مشترک بین مجتهد و مقلده. پس باید بگید همه چی هستن؟ همه اینها مسئله فرعیه، یه قاعده فقهیه و قاعده فرعیه. و حال این که اینا حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، حجیت کتاب، حجیت اجماع، اینا مسئله اصولی هستش لا شک ولا شبهه. ولو مجتهد و مقلد در مقام عمل به همه اینها یکسانه. قلتو جمیع المسائل الاصولیه کذالک. خلاصه عزیزان اینجوری که من عرض میکنم راحت تره، اگه این حرفو شما بزنید پس تمام مسائل اصولیه باید بشه قاعده فقهیه و فرعیه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مسائل اصولیه در مقام عمل مشترک بین مقلد و مجتهده. جمیع و مسائل اصولیه کذاله، کذاله یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل مشترک بین مقلد و مجتهده. چرا؟ لأن وجوب العمل به خبر الواحد و ترتیب الاثر، این ترتیب الاثر عطف بیان، عطف تفسیر و عطف بیان وجوب العمله. و چرا خبر واحد رو گفته؟ چونی از مصادیق بارز مسئله اصولی است دیگه. به خاطر اینکه وجوب عمل به خبر واحد که یکی از مسائل اصولی هستش و ترتیب آثار صدق علیه بر خبر واحد، این مختص به مجتهد نیست. مقام عمل ترتیب آثار دادن یعنی هم مقام عمل، این که مختص به مجتهد نیست. بله نعم، تشخیص و مجرا خبر الواحد، کجا خبر واحد جاری میشه و تعیین و مدلوله. ببینید این تشخیص مجرا مدلول خبر واحد، این اشاره به کجا داره؟ این که خبر واحد در فروع معتبره اما در اصول دین به درد نمیخوره، این مجراش اینجاست. نعم تشخیص این که خبر واحد به درد فروع دین میخوره نه اصول دین، خبر واحد در اصول دین به درد نمیخوره، این کار مجتهده. دو، تعیین و مدلولهی، مدلول خبر واحد چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ظهور معنای روایت، اراده ظاهر شدن، اینم مختص به مجتهده. و تحصیل و شروط العمل به، سوم شرایط عمل به خبر واحد رو کی باید تحصیل کنه، اینم مربوط به مجتهده. تحصیل شروط عمل مثل چی؟ مثل معارض نداشتن، معارض نداشتن مثل اینکه از معصوم صادر شدن، تقیتا صادر نشدن، از غیر معصوم صادر نشدن، اینا مربوط به کیه؟ مختصون بالمجتهد. پس در مقام عمل مجتهد و مقلد با هم شریکن، اما شرایطو داره این روایت یا نه، محل این روایت اینجا هست یا نه، محل عمل به خبر واحد این مورد هست یا نه، ظهور داره روایت یا نداره، اینا کار مجتهد، مختصون بالمجتهد. چرا؟ لتمکنهی من ذالک، چون آقای مجتهده که متمکن از این امور هست. و عجز المقلد عن، آقای مقلد عاجز از تشخیص مجرای خبر واحد، تعیین مدلولش و شروط عمل بهش. خب مرحوم آقای شیخ میفرماد که ان آقای مجتهد نایب آقای مقلد میشه، آقای مجتهد میشه نایب آقای مقلد، چون گفتیم این یه سری امور هستش که اینا مربوط به آقای مقلد نیست، اینا تشخیصش با مجتهد هستش. این چند تا امر که گفتیم، مثلا مورد خبر واحد هست یا نه، مورد عمل به خبر واحد هست یا نه، که فروع دینه، این مربوط به مقلد نیستش که. یا مثلا این روایت ظهور داره در این معنا، اراده شده ظاهرش یا نه، اینا کارهای مجتهده. چرا؟ چون مجتهد باید ببینه در لغت چی گفته شده، چون دوتا امارات داریم دیگه، یه اماراتی داریم در تشخیص ظهورات، یه اماراتی داریم در تشخیص اراده متکلم از این ظهور. خب این کار مقلده، کار مجتهده. مجتهد باید ببینه آیا قول لغوی حجت یا نه، که قول لغوی بشه اماره برای اینکه این ظهور داره لفظ در این معنا. بعد آقای مجتهده که میفهمه آیا اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت عدم تخصیص، اصالت عموم، اینا جاری میشه که تشخیص بده اراده متکلم رو از این ظاهر. اینا کار مقلدی، مقلد این چیزها رو بلد نیست. یا مثلا این که تشخیص بده این روایت صادر شده تقیتاً، صادر نشده تقیتاً، از معصوم صادر شده، از غیر معصوم، اینا کار مجتهد هستش. ایشون میفرماد خب آقای مجتهد میشه نایب آقای مقلد، در این امور آقای مجتهد میشه نایب آقای مقلد، کاری که باید آقای مقلد بکنه اون انجام میده، چون بلد نیستی که عاجزه این انجام میده، و وقتی این انجام داد در مقام عمل مشترک میشن. لذا میفرماد فکأن المجتهد نائب عن المقلد، آقای مجتهد که عن المجتهد نایب هستس از آقای مقلد در چی؟ فی تحصیل مقدمات العمل بالعدلت الاجتهادیه، در این که تحصیل کنه مقدمات عمل کرده رو به خبر واحد، مثلا عدله اجتهادیه مثل خبر واحد مثلا، یا مثلا استصحاب فرض کن اگر گفتیم دلیله، و تشخیص مجار اصول مجاری اصول مجار اصول العملیه، اگه گفتیم استصحاب جزء اصول عملیه که حالت سابقه داره یا نه، مجاری اصول عملیه این بود دیگه، گفتیم وقتی شک میشه در شیئی تارتن حالت سابقه داره، اخرى حالت سابقه نداره، اون جایی که حالت سابقه نداره یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفون به، اون جایی که شک در مکلفون بهه یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکنه، اینا کار مقلد نیست، کار آقای مجتهده، و الا یعنی قطع نظر از اینها، فحکم الله الشرعی فی الاصول والفروع مشترکون بین المجتهد والمقلد، حکم الله شرعی چه در اصول باشه چه در فروع باشه، چه در اصول دین باشه چه در فروع دین باشه، مشترک بین آقای مجتهد و آقای مقلد هستش. هذا وقد جعلت ان شاء الله باشه.